حي على الفلاح. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا.
ساکنان کوی دوست، اعمال و عبادت ها و راز و نیاز های شما عزیزان قبول درگاه الهی.
یا
آسمانیان،
زندگی پنجره است، زندگی پنجره است، زندگی پنجره است، رو به آفاق بلند باز کن پنجره را، مثل یک آینه از قطر خدا روشن.
تا باغ دل سپاه ایمان سبز است، اندیشه رهروان قرآن سبز است. از حمله پاییز کجا زرد شود این دشت که از خون شهیدان سبز است. سلام و درود بر تمام شهیدان سرفراز میهن و همه شما رهروان پاک شهدا، آنان که پرواز سرخ سردار محمد منتظر قائم را به یاد دارند، هیچگاه از یاد نخواهند برد که شامگاه پنجم اردیبهشت 1359 صحرای طبس چه شیرمردی را در بمباران ایادی آمریکا از دست داد.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عهدوا الله علیه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
محمد غلام نژاد اسفند ماه 1327 در شهر کبیری فردوس دیده به جهان گشود. پدر وی حاج شیخ علی اکبر منتظر قائم، مجاهدی پارسا و از مبارزان یوم الله خونین مسجد گوهرشاد بود که به سبب بعضی ناملایمات و سختی‌های روزگار در یزد مجبور به ترک وطن و مهاجرت به شهر فردوس شد. پدر شهید محمد منتظر قائم از یک خانواده مذهبی در فردوس همسری اختیار کرد و محمد دومین ثمره ازدواج آنان بود که دو سال نخست زندگیش را با بیماری دست و پنجه نرم کرد. همین دوران خردسالی سخت و دردناک محمد از او کودکی مقاوم و جسور ساخت که بعدها اسباب سربلندیش را فراهم نمود. مادر شهید محمد منتظر قائم درباره روحیه صبور فرزندش میگوید:
در کودکی به سبب طبیعت این دوران وقتی دعوایی با همسن و سالاش میکرد، بچه‌های دیگه بی خود و بی جهت گله و شکایت میکردن و محمد خیلی مظلومانه سکوت میکرد. بعدش که لباسهای محمد رو عوض میکردم، میدیدم که چند جای بدنش زخم و کبوده. با این حال هیچ گله و شکایتی نکرده و اینجوری نشون میداد که یه بچه نازنازی نیست. این روحیه صبوری و مقاوم بودن تو روزای نوجوانی و جوانی و بزرگسالی محمد بیشتر نمود پیدا کرده بود و به همین علت همه دوست و رفیقاش اونو یه مرد پرحوصله سرسخت و مقاوم میدونستن. محمد بین بچه‌های همسن و سالش شیرینکاری‌های متفاوتی هم داشت که تلاش برای خوندن نماز و قرآن و یا بعضی دیگه از مسائل مذهبی مثل روزه‌خونی و سینه‌زنی تعجب همگان رو برمی‌انگیخت. این حرکت‌های شیرین معنوی او هنوز در خاطره خیلی از خیشان و نزدیکان هست.
خانه پر شده از عطر صدای تو، از نسیم آمدن تو به لحظه های مهربان باغچه. مادر حتی به گلدان های کنار باغچه که می رسد به نیابت از تو سلامی عاشقانه می کند و آرام در گوششان چیزی می گوید. مادر عاشق همه پرنده هایی است که مهمان آب و دانه های گندمش می شود. آخر پرنده ها مادر را یاد تو می اندازد، یاد روزهای پروازت، یاد رفتنت، یاد پرپر شدنت. مادر حتی با دیدن قاصدک های کوچک یاد تو می افتد. برای مادر تمام خانه خاطره توست. برای مادر تمام کوچه خاطره توست. برای همین است که تا دلش هوای تو را می کند سراغ گلدان ها می رود، سراغ پرنده ها، سراغ پلاک کوچکت.
شهید محمد منتظر قائم 10 ساله بود که پدرش به سبب حق‌گویی و برخورد با یکی از آخوندهای درباری به موطن اصلی خود یعنی یزد بازگشت. در آنجا بود که پسرش محمد به فعالیت دینی و اسلامی روی آورد و سرپرستی انجمن دینی یزد را به عهده گرفت. محمد منتظر قائم سالهای متمادی نوجوانی و جوانیش را در سنگر مبارزه با فساد رژیم پهلوی سپری کرد و از همین طریق شهر یزد را آماده پیروزی انقلاب اسلامی نمود. جوان پرشور و انقلابی یزد پس از پیروزی انقلاب هم سپاه پاسداران یزد را تشکیل داد و موفق شد با رزمندگان یزدی در چندین عملیات دشمن بعثی و منافقین را شکست دهد. یکی از بستگان شهید به نقل از همرزمان محمد منتظر قائم می گوید
هنوز دو ماه از تشکیل سپاه یزد نگذشته بود که پسر حاجی علی اکبر منتظر قائم با عده‌ای از پاسدارای یزدی برای مقابله با شورش ضد انقلاب راهی کردستان شدند. فرماندهی خوب آقا محمد موجب شده بود خیلی از مناطق کردستان از دست اشرار و ضد انقلاب آزاد بشه. به گفته پاسدارای یزد، حماسه آفرینی ها و دلاوری های محمد منتظر قائم و دوستانش در مناطقی مثل پاوه، بوکان، سقز و روانسر و لیاقت و شجاعت آقا محمد باعث افتخار رزمندگان اسلام در منطقه کردستان شد. البته این شهید بزرگوار بعد از بازگشت از کردستان به آموزش عقیدتی و نظامی دانش آموزان شهر مشغول شد و سعی کرد که آینده سازان مملکت رو با ارزش‌های اصیل اسلامی آشنا کنه.
امروز از رزمنده شهیدی سخن گفتیم که سخت گوشی و مقاومت و صبر او همانند ویژگی‌های زادگاهش در کویر مثال زدنی بود. سردار شهید محمد منتظر قائم از مجاهدان پاکبازی بود که عمرش را وقف خدمت به اسلام و انقلاب نمود و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکرد. درباره این دلاور مرد خطه شرق ایران باز هم فردا با شما گفتگو خواهیم کرد.
ای کار علیه ظالمان پیشه ماست، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست. هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز، در خون زلال کربلا ریشه ماست.
الهی، رسولان تو مبشران صلاح و فلاح بودند و منذران عقاب و حساب. حیات را به جلوه یادت روشن می کردند و جان را از تراوت ایمان گلشن. معجزاتشان برهان قاطع بود و کراماتشان نور ساطع. بنده بودند که رسول شدند و در امتحان بندگی قبول. الهی، اگر امت رسولیم عبادت من باید و اگر پیرو پیشواییم اطاعت من شاید. به عبادت توفیق من ده و در اطاعت یاری من کن.
یا ربنا یا ربنا يا ربنا يا ربنا صل على يا ربنا صل على طه النبي وآله يا ربنا صل على
صلى الله عليه
صل يا
رسول الله
يا ربنا صل على طه النبي وآله.
ساکنان کوی دوست، با برنامه تا آسمان در خدمتتون بودیم. ما رو از دعای خیر فراموش نفرمایید. تا ظهر فردا خدایا رو نگهدارتان.
الهی یا الهی یا الهی یا کریم، الهی یا الهی یا الهی یا عظیم.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
وظیفه میکنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل.
بیان اندیشه های اسلامی در قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت رهبویان معارفی رادیو معارف و آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه شما عزیزان. خدا را شاکریم که بحث زیبای طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن و مباحث قرآنی این کتاب عزیز رو با همدیگه بررسی میکنیم و در خدمت شما هستیم. امیدواریم خداوند متعال توفیق بهره‌مندی از معارف ناب قرآنی مقام معظم رهبری رو به همه ما عنایت بفرماید.
حدیث عشق و ایمان از قرآن، حدیث عشق و ایمان از قرآن، صفا بخش دل و جان از قرآن.
تبیین اندیشه های اسلامی در قرآن، برداشتی از سلسله مباحث اعتقادی رهبر فرزانه انقلاب در سال 1353 شمسی، با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان. بیان، گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
نه تنها گل گلستان از قرآن.
رسیدیم به جلسه 17 که دو برنامه خدمتتون عرایزی رو عرض کردیم. موضوع این جلسه هدفهای نبوت بود که در برنامه های گذشته مطالب مختلفی از جمله پیرامون هدف اصلی نبوت که همون تزکیه و تعلیم بود و همچنین روش انبیا خدمتتون عرض شد. روش انبیاء الهی این نیست که بیایند و مردم رو به صورت فردی پرورش بدن، تعلیم بدن، تزکیه کنند و رشد بدن، انسان بسازند. به عبارت دیگه انسانسازی و روش انسانسازی انبیاء روش فردی نیست. این نیست که بیایند فرد انسانها رو براشون برنامه ریزی بکنن، بلکه انبیا کارخانه انسانسازی ایجاد میکنن. البته زحمت و خون و دلی که انبیا برای ساختن محیط متناسب تربیت و تعلیم و تزکیه میخورن کم نیست، بسیار سنگینه، ولی چون عمر انسان محدوده، انبیا الهی انسانهایی بودن از جنس خودمون و اینها برای اینکه بخواهند انسانها رو پرورش بدن، تعلیم بدن، یک رشد دست جمعی ایجاد بکنن، نیازه که بتوانن محیط متناسب رو ایجاد بکنن. یعنی اونها میان ابتدا در ابتدای بعثت خودشون یک حواریونی، یک خواصی تربیت میکنن، دانه دانه انتخاب میکنن، ابوذر، سلمان، اینها رو تربیت میکنن، عمار، اینها رو تربیت میکنن و بعد از مدتی کارخانه انسانسازی و ایجاد محیط مناسب رو کلید میزنن. یعنی انبیاء الهی روش تربیتیشون بسیار متفاوته. اینها میان یک جامعه درست میکنن، یک نظام درست میکنن، میلیونها انسان و نسلهای بشر رو تربیت میکنن. انبیاء روششون این هست.
کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی، رمضان المبارک 1353 شمسی.
سوال: انبیا برای پیراستن و آراستن مردم از چه راهی استفاده کردن؟ چیکار کردن؟ آیا آمدن پیش مردم دونه دونه گوش افراد رو گرفتن، دست افراد رو گرفتن، تنها بردن در خلوت خانه و چند خانه و مدرسه و مکتب و مکردن اونا رو تعلیم و تربیت دادن؟ آیا انبیا مثل زاهدان و عارفان عالم نشستن توی خانقاه خودشون تا مردم بیان حال معنوی اونها رو ببینن و به اونها هم امینه و همراه و همدام بشن؟ آیا انبیا مثل فلاسفه عالم مدرسه باز کردن، تابلو زدن، دعوت هم کردن هر کی میخواد از ما حرف یاد بگیره بیاد اینجا بشه ما حرف یاد بگیره، اینجوری بودن؟ یا نه؟ انبیا معتقد به تربیت فردی نیستن، انبیا معتقد به دونه دونه انسان سازی نیستن، انبیا فقط یک پاسخ دارن به این سوال که چگونه میتوان انسانها رو ساخت، چگونه میتوان انسانها رو بر طبق الگوهای صحیح الهی تربیت کرد. یه جواب دارن، اون جواب اینه، انبیا میگن برای ساختن انسان باید محیط متناسب، محیط سالم، محیطی که به توان او رو در خود به پرورانه تربیت کرد و بس. انبیا میگن دونه دونه نمیشه قالب گرفت، کارخونه باید درست کرد. انبیا میگن اگر بخواییم ما یکی آدم رو درست کنیم شب میشه و عمر میگذره، جامعه لازمه، نظامی لازمه.
حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم همینطور عمل کردن. یعنی شما انقلاب ما رو ببینید، فکر میکنید چند درصد این شهدایی که اینقدر از نظر معنوی، از نظر ایمانی، از نظر جهادی، از نظر عملی این همه قوی بودن، این همه فعالیت میکردن، تلاشگر بودن، جهادگر بودن، چند درصدشون امام رو حتی یک بار از نزدیک دیده بودن؟ چند درصد اینها حضرت امام رو مستقیم پای درسش نشسته بودن؟ خدا رحمت بکنه شهدای ما رو. ما خدمت یکی از پدران شهدای مدافع حرم افغانستانی بودیم چند روز پیش و ایشون نکته عجیبی گفت. واقعا این شهدای مدافع حرم غیر ایرانی بسیار مظلوم و بسیار مخلص هستن. وقتی نگاه می‌کردم به عکس این شهید عزیز، اون زیبایی و نور صورتش واقعا چشمگیر و عجیب بود. یک معصومیت عجیبی در چهره زیبای این شهید به چشم خورد. پدر شهید یک عکس مقام معظم رهبری در دفتر محل کار بنده بود. تنها تقاضایی که کرد گفت یه عکس اینطوری به من بدید. گفتم عکس رو میخوای چه بکنی؟ عکس مقام معظم رهبری رو. ایشون گفت پسر من شاگرد ایشون بود. خب شاگرد ایشون بود یعنی چی؟ یعنی در درس مقام معظم رهبری شرکت کرده بود؟ نه، در کارخانه انسانسازی ولایت فقیه شرکت جسته بود. حضرت امام مانند انبیا روش انبیا رو استفاده کردن، یعنی آمدن کارخانه انسانسازی ایجاد کردن، یعنی جامعه الهی، جامعه توحیدی، محیط متناسب درست کردن. انسانها در این محیط متناسب نه یکی، نه ده تا، هزار هزار گروه گروه ساخته میشن و با حرارت طبیعی نور نیر معارف الهی رشد میکنند. این میشه کارخانه انسانسازی انبیا. ایجاد یک روشی است که خداوند متعال این تعبیر رو ازش میکنه: اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. فوج فوج مردم وارد دین می شوند، وارد دین الهی می شوند. پس خلاصه چیه؟ هدف اصلی انبیا چیست؟ هدف اصلی انبیا ساختن انسان، پیراستن انسان از بدی ها، آراستن انسان به نیکی ها، فضیلت ها، خوبی ها، خلاصه انسان کردن انسان. این هدف اصلی است. اما یک هدف میانی وجود داره، یعنی ایجاد محیط مناسب برای حرکت انسان به سمت اون هدف اصلی، یعنی تشکیل جامعه توحیدی، تشکیل نظام الهی، تشکیل حکومت خدا، تشکیل تشکیلاتی که با قوانین و مقررات الهی داره بشه. این هدف انبیاست. پس وقتی ما مطالعه میکنیم در قرآن، در حدیث، در روایات، در تاریخ انبیا، این رو به وضوح میبینیم. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما به یقین فرستادیم پیامبران خود را همراه با دلائل روشن و روشنگر. یعنی انبیا دلائلشون هم روشنه هم دلیل برهان روشن کننده است. و انزلنا معهم الکتاب، و همراه با انبیا کتاب رو فرستادیم. یعنی چه کتاب؟ یعنی مجموعه مقررات و معارف که دین ازش تشکیل میشه، آموزش های دینی و معارف، جامع ایدئولوژی دین، حقیقت ایدئولوژی دین، همش رو میشه تعبیر کرد به کتاب. ول میزان، کتاب دادیم، میزان دادیم. میزان چیه؟ میزان یعنی ترازو. یعنی انبیا هر کدام یک ترازو زیر بغلشون بود آمدن به میان انسانها؟ نه نه، میزان یعنی دستگاه ایجاد تعادل و توازن اجتماعی. یعنی پیغمبر اکرم وقتی میخواهد یک جامعه ایجاد بکند و او در رأس جامعه قرار بگیرد، به چنین چیزی نیاز دارد که بتواند تعادل و توازن اجتماعی برقرار کنه.
کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
حالا میزان به چه معناست؟ میزان به این معنا باید بگیریم، نه به معنای یک ترازو، نه به معنای فقط حتی قضاوت. در روایات هم هست، در تفسیر شریف نورالثقلین که از تفاسیر روایی شیعی محسوب میشه، در روایتی آمده در ذیل همین آیه که المیزان و الامام، میزان امام است، یعنی ذیل آیه 25 سوره حدید آمده میزان امامه. یعنی امام کیست؟ آن کسی که در جامعه باید حق را از باطل جدا کنه، اوست که باید صفها را مشخص بکنه، اوست که باید تعادل و توازن اجتماعی را برقرار بکنه. چرا؟ چون حاکم اسلامی است. امام میزان است، معیار است. امام بدی ها و خوبی ها با او سنجیده میشه، راه ها با او تطبیق میشه، ناظره، میتونه نظارت کنه. پس میزان وسیله ایه که باش تعادل و توازن اجتماعی رو به وجود میاره. ولایت فقیه هم همینطوره، مثل هیچ قطب نما میمونه، همان اختیارات برای او هم هست. برخی دوست دارن ولی فقیه خود رو با آنها تطبیق بکنه، تنظیم بکنه. نه، آنها باید، مردم مسئولین باید خود رو با ولی تطبیق بکنند. لیقوم الناس بالقسط. بهره مند میشیم از خوانش کتاب که توسط برادر عزیزمون آقای هدایتفر انجام میشه. در این خوانش بخش‌هایی از کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن برای شما خوانده خواهد شد.
لیقوم الناس بالقسط حاصل معنایش این است که انسان‌ها در یک محیط عادلانه زندگی بکنند، در یک جامعه و نظام عادلانه زندگی کنند. پیغمبر برای این آمده اصلاً. پس پیغمبر آمده برای چه؟ برای تشکیل نظام و محیط عادلانه. آمده تا دنیا را عادلانه درست کند، آمده تا جامعه و نظام عادلانه به وجود بیاورد. اصلا برای این آمده پیغمبر، و البته در نظام عادلانه است که انسانها فرصت پیدا می کنند به تکامل و تعالی برسند. لیقوم الناس بالقسط،
یعنی خداوند متعال انسانها را آفرید، یک هدف اصلی برای آنها مشخص کرد. برای رسیدن به اون هدف اصلی که تزکیه و تعلیم انسان هاست، رشد انسانیت انسان هاست، بهره‌مند شدن انسان‌ها از مواهبی است که خداوند متعال به یک انسان به ماهو و انسان عنایت کرده، برای رسیدن به آن نیاز به یک محیطه، نیاز به یک کارخانه انسان‌سازیه، نیاز به یک حکومت عدله، نیاز به یک محیط عادلانه و یک نظام و جامعه عادلانه است. لیقوم الناس بالقسط،